که در جستجوی مادری حقیقی است باشد. اورام استفاده نمیتواند. خیلی که گفتیم ارتباط با پدر رفتی اجتماعی دارد. یعنی این مناسبت است. این مناسبت بین پدر و فرزند است که در جامعه، در اویلا، در گویم حالتها و وضعیتهای گوناگون مشترک بین فرزند و پدر به وجود میآید. بنابراین علاقه بین کودک و مادر مگفتنی هستند بسیار دور است، بسیار سخت است. تاثیر مادر بسیار کلان است به کودک. بنابراین تا چه اندازه مادر با معرفت باشد، با فرهنگ باشد، خردمند باشد، همان قدر البته به تربیه کودک تاثیر مثبت می‌گذارد.
تشکر از این کارشناس گرامی برای توضیح خوب. عزیزان شنونده، طور بسیاری ها آگاهی دارند، بحثی واژه تاجیک که استاد صدرالدین عینی بنیانگذار ادبیات معاصر تاجیکستان روی این واژه پژوهشی ارزنده و زیاده انجام داده است، هنوز ادامه دارد. پروفسور ایرانی آقای دکتر سید حسنی امین نیز در این خصوص کاوش های انجام داده است که منظورتان می گردد.
ما بر اساس دو نوع متن به این نتیجه رسیدیم که در مقاطعی از تاریخ پس از اسلام واژه تاجیک به طور عام به هر کسی که زبانش فارسی بوده اطلاق می شده. یکی از این منابع سلطانی و دیوانی است، یعنی فرمانهای رسمی سلاطین و امیران مناطق مختلف کشور عباراتی رو به کار میبره که از تعبیرات اون ما به این نتیجه میرسیم که هر فارسی زبانی را تاجیک میگفتن. مثلا ما متونی داریم که میگه این حکم باید به اطلاع و آگاهی همگان از دور و نزدیک و ترک و تاجیک برسد. در ادبیات فارسی تازی به معنای عرب است. در بعضی از متون قدیمی هاز و تاج که تازیک و تاجیک به قاعده تحبیب از همون گرفته شده، اینها فرزندان تاج یا تاج هستند که یکی از نوادگان کیومرث در قصه های داستانی ایران هست که در اونجا میگویند که تازیان یعنی اعراب از نسل اون تاج و یا تاج هستند. بنابراین در مواردی اون عده‌ای از کسانی که عرب تبار بودند اما در ایران متولد شده، در ایران بزرگ فرهنگی، در ماوراءالنهر، در خراسان متولد شدن، اینها هم بهشون تازیک میگفتند. حالا یه تعبیر دیگری هم هست که در گذشته ها ما میبینیم در متون شعری از جمله سعدی شیرازی اینها خودشون رو تاجیک اعلام کردن. یعنی در اون مقاله تحقیقی که من نوشتم سند دادم که در یکی از ابیات عاشقانه سعدی اون میگه که معشوق من که از معشوق معمولا به عنوان ترک یعنی زیباروی و یا اینکه اون زمانها که زیبارویانی را از مناطق ترک نشین به عنوان کنیز یا به عنوان عرض کنم که ملک یمین تصرف می کردن، در اون زمان میگه که اون ترک ممکن است که خون من تاجیک رو بریزد، در حالی که ما می دونیم که به هر حال سعدی تبار شیرازی دارد، در استان فارس در جنوب ایران متولد شده و پس از سیر آفاق و انفس و 30 سال گردشگری در سیاحت در کل کشورهای مختلف جهان متمدن اون روز بعد برمیگرده باز به شیراز و در اونجا به ارشاد و هدایت مردم و راهنمایی فکری و امیران اتابکان پارس میپردازد. اما خودش رو باز به عنوان تاجیک معرفی میکنه. بنابراین واژه تاجیک مرتبط با فارسی سخنان و گویندگان و گویشوران فارسی است هر کجا که باشن. ما از جهت ریشه و فرهنگ یکسانیم و دارای فرهنگ مشترک هستیم و تاریخ هیچ کدام از ما رو نمی شود بدون مراجعه به تاریخ آن یکی نوشت. بنابراین ما بیشترین مشترکات تمدنی و فرهنگی رو داشتیم و این مرزهای سیاسی و جغرافیایی در حقیقت یک خطکشی خیلی جدیدی هست که نمیتواند اون مشترکات فرهنگی قدیم و غنی ما رو نادیده بگیره و ما برادران و خواهران تاجیکستانی خودمون رو از صمیم دل و بن دندان دوست می‌داریم.
عزیزان شنونده، شما میتوانید با مراجعه به سایت رادیو با آدرس parstoday.ir/tg به خط سیریلیک و /tajik به خط فارسی برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادها و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تنصیحت و خانه آباد باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان گرامی، امیدوارم شامی خوب را سپری کرده باشین و اینک تکراری جاذبه های ایران زمین را میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان، سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخصهای اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود. دوستان خوبم، اینک با هم سری می زنیم به تهران و بعضی از مناطق تهران را با هم می گردیم و با آن آشنا می شویم. در تهران زیارتگاه‌های امامزاده‌های زیادی وجود دارد که این اماکن زیارتی مذهبی را خدمت شما خوبان معرفی خواهیم کرد. اولین امامزاده‌ای که با هم به اونجا می‌ریم و زیارتی را از راه دور از طریق قلب و نیت قلبی انجام می‌دهیم امامزاده زید است. بقعه امامزاده زید در مرکز بازار تهران و در انتهای جنوبی بازار بزازها در سرای امیر قرار دارد. این بقعه به طوری که از تاریخ صندوق قدیمی آن برمی آید، پیش از دوران سلطنت سلسله شاهان صفویه در تهران دایر بوده است. در رابطه با نسب این امامزاده، یک نظر این است که حسنی و پسرموی حضرت عبدالعظیم علیه السلام از خاندان امام حسن مجتبی است، اما در شجرنامه او آمده که وی از فرزندان یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین است. غیر از صندوق روی مرقد، سایر قسمت‌های بقعه امامزاده زید تماماً از آثار دوره قاجاریه است و بنای صحن و ایوان و حجرات در زمان سلطنت ناصرالدین شاه احداث شده است. و اینک با هم به امامزاده سید اسحاق قدم می‌گذاریم و این بارگاه معنوی را از راه دل و از راه دور زیارت می‌کنیم. بقعه امامزاده سید اسحاق در کوچه خدابندلو در خیابان ناصر خسرو واقع شده و مردم آن را به نام قدمگاه چهارده معصوم هم می خوانند و بنابر متن زیارتنامه موجود در ملک ری به شهادت رسیده است و بنابر زیارتنامه موجود در ملک ری به شهادت رسیده است. این بقعه کوچک در حدود 22 متر مربع مساحت دارد و در سالهای اخیر بازسازی شده است. نسبتش به حضرت امام موسی بن جعفر می رسد و شیوه نگارش خط ثلث موجود بر سنگی که در سرداب قرار دارد تاریخ ساخت بقعه را به قرن هشتم یا نهم هجری می رساند. دوستان خوبم، با هم به زیارتگاه امامزاده اسماعیل سفر می کنیم. بقعه امامزاده اسماعیل در خیابان کلهور در منطقه چیزر واقع شده است. بنای اصلی بقعه چهار گوش و حدود 150 متر مربع مساحت دارد. در چوبی ساده ورودی به حرم و دیوارهای آجوری داخل آن با رنگ سبز نقاشی و نیمه پایین دیوار از سنگ مرمر پوشیده شده است. این بنا دارای صحن مشجر با درختان بسیار کهنسال است. نسب امامزاده اسماعیل به نوادگان امام موسی کاظم میرسد. امامزاده اهل ابن علی، این بقعه در جنوب محله دولاب، خیابان خاوران، ایستگاه امیر سلیمانی، خیابان خاجوی کرمانی در میان محوطه پردرخت پارکی به مساحت 15,000 متر مربع بر روی سکوی به ارتفاع 1 متر قرار دارد. گنبد بنا دو پوش آجوری است و قبلاً قسمتی از بالای آن با کاشی‌های فیروزه‌ای پوشیده بوده، اما در حال حاضر پوشش سیمانی دارد.
این تغییرات در طرح توسعه و تعمیر در سال 1381 انجام شده که نمای آن را آجرکاری و کاشیکاری کرده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان خوبم، شما با برنامه دیدنی های ایران زمین همراه هستید. با هم سری میزنیم به بارگاه ملکوتی امامزاده پنجتن. بقعه پنجتن در خیابان شهید فرشادی در لویزان در شمال شرق تهران واقع شده است. این بقعه دارای بنایی است چهار گوش به ابعاد نزدیک به 50 متر است که در عهد قاجاریه به هر سوی آن ایوان ساده ای افزوده اند. بر فراز بقعه پوشش گنبدی شکل استوار بوده که بعد از ایجاد ایوان ها روی تمامی آن را با شیروانی پوشنده اند. روی زره مشبک وسط بقعه نام های سالم، ابو طالب، رضا و رحیم پسران شیس ابن کاظم ابن علی ابن الحسین زین العابدین ذکر شده است. سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید. امامزاده حسن نیز یکی دیگر از زیارتگاه های که در شهر تهران قرار دارد می باشد. بقعه امامزاده حسن در جنوب غربی تهران در خیابان امین الملک ما بین پل امامزاده معصوم و سراح آذری واقع است. بر اساس شجر نامه موجود وی از نوادگان امام حسن مجتبی است. این بقعه دارای گنبد و بارگاه و صحنه وسیع است. ورودی بنا به طرف شمال قرار دارد و اطراف آن را صحن فرا گرفته است. رواق و حرم دارای تزئینات و آینه کاری می باشد. آینه کاری ها در سال 1358 توسط هنرمند معاصر محمد رضا نوید انجام گرفته است. در میان زره نیز صندوق چوبی مشتمل بر کتیبه‌ای به خط نستعلیق اشعار و صلوات بر 14 معصوم به طور برجسته بر روی مرقد قرار دارد که از آثار زمان فتحعلی شاه قاجار است. در سالهای اخیر هم در این بقعه طرح جامعه عمرانی در حال اجرا است و دو شبستان وسیع هر یک به مساحت 1000 متر مربع در طرفین بقعه متبرکه احداث شده است. همچنین بقعه دارای درمانگاه خیریه مجهز به بخش‌های مختلف پزشکی می باشد.
گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری تا طبیعتگردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شما می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید. امامزاده صالح. بقعه امامزاده صالح فرزند حضرت امام موسی کاظم در میدان تجریش در شمال تهران واقع است. اصل بنا متعلق به قرون 7 و 8 و مشتمل بر بنای 4 گوش به مساحت 50 متر مربع است که سبک و شیوه معماری آن به بناهای دوره ایلخانی شباهت دارد، اما بقعه مزبور در عهد قاجار تعمیر و بخشای با آن افسوده شد. گنبد کاشیکاری شده و نقاشی‌های داخل حرم مربوط به دوران قاجار است. در حال حاضر نیز در راستای طرح جامعه عمرانی گنبد جدیدی بر فراز گنبد قبلی و نیز مناره‌ای در مقابل آن در حال احداث است. در این بقعه امکانات فرهنگی از قبیل کتابخانه و کتاب فروشی و نیز امکانات رفاهی مناسب و پارکینگ برای رفاه زائرین محترم وجود دارد. دوستان عزیز شنونده از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و خوشی را برای شما عزیزان آرزو می کنیم. انشاءالله که در پناه خداوند همیشه سلامت و تندرست باشید. به اتفاق همه همکارانم از برنامه جاذبه های ایران زمین با شما عزیزان خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است، بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه یک گوهر در خدمت شما عزیزان همراه. درود بر شما که قصد همراهی دارید. سلام ما را پذیرا باشید. انشاءالله که تن سالم داشته باشید و بهترین ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، در برنامه یک گوهر مثل هر هفته شما را آشنا می کنیم با بانوان ایرانی در مقاطع مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انقلابی. هر بانو در هر مقطعی از زندگی می تواند یک بانوی نام‌آور باشد، یک بانوی خلاق و کارآفرین باشد، یک بانوی پرتلاش و پر انرژی باشد. چه بانویی که در
دانشگاه علم کسب کرده و درس خوانده و به درجه مقامات عالی علمی رسیده است و چه بانویی که در منزل، در خانه، در سر زمین کار و تلاش کرده و برای اقتصاد خانواده نقش داشته و چه آن بانویی که در پشت نیمکت‌های دار قالی با دستان خود هنرنمایی کرده و در اقتصاد خانه و خانواده و مملکت و کشور خود قدم برداشته و جایگاهی را از آن خود ساخته است. همه بانوان ما تلاشگر هستند، پر انرژی و با هدف و انگیزه. انشاءالله که این هدف و انگیزه برای آن بانوانی که در کنج خانه نشستند، هنر دارند و هنرمند هستند اما انگیزه ندارند و جرأت حضور در اجتماع را ندارند پیدا شود و از طریق برنامه گوهر ما بتوانیم این انگیزه را به این دوستان خوب ما منتقل بسازیم و آنها هم بتوانند در اجتماع حضور پیدا کنند و در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شرکت کنند. با ما و برنامه گوهر دوستان همراه باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. برخی افراد با نداشتنها، کمبودها و سختیها چنان خود را از ورطه مشکلات و مسیرهای منتهی به نابودی بیرون می کشند و طعم موفقیت را می چشند که باور کردنی نیست. مادر شب و نیمه شب خدا را صدا می کرد. نداری و فقر گریبانش را گرفته بود. شوهر جوانش به دلیل در زندان به سر می برد. راه به جایی نبود. دیگر تحمل بغض گره خورده در گلوی بچه ها را نداشت. دست به کار شد. به دنبال خیاطی و چرخ خیاطی و راه اندازی کارگاه و تولیدی تلاش کرد تا خرج فرزندانش را درآورد. کار را گسترده کرد. چند زن همسایه را در خانه جمع کرد و با یک دلی و همدلی خرج خانوارشان را درآوردند.
فکر نمی‌کردم اعدام بدن. میگفت آقا 4 سال 5 سال ال 10 سال بهش میدن. که شوهرم زنگ زد گفت حکم اومده روز تولدش اومده بود. زنگ زد من با ذوق پریدم گوش رو برداشتم گفتم تولدت مبارک، دیدم هیچی نگفت. گفتم چیه؟ چرا ساکتی؟ مریضی؟ گفت نه. گفتم چرا انقدر یواش حرف زدی؟ گفت حکمم اومد. گفتم چی دادن؟ گفت اعدام. من دیگه نتونستم باهاش حرف بزنم. گوشی از دستم افتاد. اوائل من اصلا کلن دوست نداشتم ازدواج کنم. من کارمو بیشتر دوست داشتم. خواستگارم داشتم ولی میگفتم نه. من کارمو که میگفتم مثلا قبول نمیکردم من کار کنم، منو قبول نمیکردم، جواب میکردم. تا زمانی موند که شوهرم اومد خواستگاری. اولین حرفم که شد باهاش قرار کردم بیتم من سر کارم میرم. اگه قبول داری بیا، قبول نداری نه. زندگیم خوب بود، خدا رو شکر. بعد من شوهرم که این همیشه شوهرم اخلاقش خیلی خوب بود. تا آقارش تشریف آورد. یواش یواش دیدم افتاد تو این خطه. سرون خیلی ناراحت بودم. گفتم نکن این کار. خیلی دیگه باهاش حرف زدم. حرفش نشدم تا این شد دو سه سالش که شد دیگه گفتم من میرم سر کار. یک سال کار میکردم که شوهرم گیر افتاد. وام گرفتم، وام اشتغال گرفتم، شروع به این کار کردم و الان یه 3 سالی هست من وام گرفتم این کار شروع کردم. روز اول اصلا میترسیدم از چرخا، گفتم تولیدی بزنم همه میگفتن نه نزن نمیتونی. من روزی رفتم اومدم کمیته امداد 6-7 ماه رفتم اومدم نشد. من یه شب خیلی ناامید شدم، خیلی اومدم با گریه، حتی اون شب من نون نداشتم خونم، در اتاقم شب بستم گفتم خدایا من دارم میرم استراحت کنم، یا صبح منو بکش من دیگه چشم وا نکنم بلند نشم، یا دست منو بگیر بلند کن. در بستم رو خوابیدم، صبح 8 صبح دیدم در زدم، بلند شدم رفتم دم جلوی در، یکی از قصیه اومده جلوی در، رفتم جلوی در گفتم چیه ندارم، میخوای بیا شکایت کنی باش کرد هر کاری دوست داری انجام بده، ندارم دیگه چیکار کنم. برگشت گفت نه با خودت کار کنم. گفتم چیکار ده؟ گفت میشه یه 10 دقیقه 20 دقیقه با هم صحبت کنیم. گفتم باش. اومد صحبت کرد، گفت چرا تو اینطوری شد، تو که حسابت خوب بود چرا اینطوری شد اینطوری شد. گفتم حقیقت وضعیتم اینطوری شده. گفت با چقدر کارت راه میفته تا وامت ردیف بشه؟ خندیدم گفت من 10 تومن گذاشتم واسه بنده ای. 10 تومن پول بدادم کارت راه میفته. من همینطوری موندم، 10 تومن بدون اینکه از من امضا بگیری چی بگی؟ 10,000 تومن، 10 میلیون ریخت تو حساب من، ریخت تو حساب من. من رفتم چرخام تهیه کردم، وامم 20 روز یه ماه بعدش وامامو دادم. 20 تومن که وام گرفتم رفتم یه جا اجاره کردم، 6-7 تومن شو دادم اجاره جا، موندش 13-14 تومن. با 13-14 تومنم رفتم این چرخا رو تهیه کردم، از بازار خیام گرفتمشون. الان 3 ساله هست ما کارامون رو انداختیم، الان 3 سال داریم اینجا کار میکنیم. میرفتم پیشش دلداریش میدادم، اون خودش منو دلداری میداد، میگفت حسین آقا اعدام نمیکنه، 3-4 ماهی هست اعدامش شکسته، الان که 3 سالی که بهش دادم با 200 میلیون جریمه، من چیکار کنم از کجا بیارم؟ چاره چیه؟ چاره ندارم. خیلی جاهام رفتم دیگه، دیدم ناامید شدم، دیگه گفتم ولش کن، هرچی از خودم اومد خوش اومد، دیگه چیکار کنم؟ به خودم احساس خستگی نمیدم، هیچ موقع نمیگم من خسته هستم.
امروز چنین مادران گمنام ما در سراسر دنیای اسلام فراوان داریم. چنین مادرانی که موفق به ایجاد کارگاه‌های سبزی‌های آماده تفت شده، خیاطی، کارگاه‌های دخت و دوز، کارگاه‌های مواد غذایی شده‌اند. هرچند در مجامع علمی جایی ندارند، اما فرزندانی تربیت کرده‌اند که نخبگان دانشگاه‌های معتبر کشور هستند. خوشبختانه در جامعه ما زنان موفق کم نیستند. آنها با هدفهایشان، پشتکار و تلاششان راه‌های موفقیت را گام به گام جلو رفتند و مسیر زندگی خود و خانواده‌هایشان را به طور کلی تغییر دادند. آنها کم نیستند، فرق نمی‌کند که در جامعه دانشگاهی، در خدمت آموزش و پرورش، در بیمارستان‌ها و غیره، در هر پست و مقامی بسیار تلاش کرده، موانع را از سر راه برداشتند و امروز به عنوان بانوی موفق، مدیر کارآمد به جامعه خدمت می کنند و به هر حال مهمتر از همه مادر مهربان عمود خانه هایشان هستند و خانواده ایشان را حفظ می کنند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش، مهربان. مهربان.
موفقیت ها آسان به دست نمی آیند، دارا باشی یا ندار، پشتیبانی باشد یا نباشد، مسیر هموار باشد یا ناهموار، روزگار آسان بگیرد یا سخت، هرچه باشد اگر شهامت نباشد، اگر هدف نباشد، اگر اراده و سرسختی نباشد، نمی شود تا تاج موفقیت را بر سر گذاشت.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی نهاده است از جمله زن و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف در سطح خانواده در سطح جامعه در سطح بین المللی برای علم برای دانش و معرفت و تحقیق برای تربیت و سازندگی در همه اینها این استعدادها بروز کنه این احترام به زن اینه.
انسان‌های موفق همواره هدفدار بودن، داشتن پشتکار، سرسختی در زندگی، داشتن همراهان خوب و توکل به خدا را مهمترین عوامل در موفقیت‌هایشان می‌دانند. به نظر شما زنان فعال اجتماعی را چگونه می‌توانیم تعریف کنیم؟ زنان فعال اجتماعی زنانی هستند که به واسطه شغل، حرفه، رشته تحصیلی، سن و یا هر فعالیتی که به نوعی به حوزه بانوان مربوط می شود در جامعه حضور دارند و علاوه بر خانواده در بستری وسیع‌تر مسئولیتی بر عهده داشته و اهدافی را در جهت ارتقا و بهبود کیفیت چرخه زندگی خود دنبال می کنند. این رشد و تعالی می تواند در زمینه اقتصاد، سیاست، ورزش و یا فرهنگ و هنر باشد. دوستان عزیز شنونده از اینکه با برنامه این هفته یک گوهر با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهم بود. افزایش بیماری در منطقه های گوناگون روسیه در حال است که قبلاً روسپاتریبنازار روسیه اعلام کرده است که در 74 منطقه این کشور زکام خوکی آشکار شده است. این نهاد ساکنان را به مایکوبی دعوت کرده است. بنابر اطلاع سامانه سپوتنیک، متخصصان بخش تندرستی روسیه در 74 منطقه این کشور پهنشوی زکام خوک را به قید گرفتند. بنوشته منبع، در ساختار ویروس های غیر زکامی حصه زیاد میان ریناویروس ها 13.3%، ویروس های پی اس 12%، ادیناویروس ها 7.2% بلندترین باقی میمانند. زکام خوکی علکی در 74 منطقه روسیه ثبت شده است. در آخر ماه نوامبر سال گذشته وزیر تندرستی میخائیل مورشکا قید کرد که زکام خوک امسال به طور گسترده پهن می شود و ساکنان خواهش کرد به مایکوبی اهمیت جدی دهند و تاکید کرد که افرادی که تا حال علیه زکام ام نشده اند باید این کار را انجام دهند. علاوه بر این، آنهایی که زیاده از 6 ماه پیش ضد کرونا ویروس واکسین گرفته بودند باید دوباره مایکوبی شوند. یادآور می شویم که چند پیش رئیس جمهور روسیه در گفتگو با فرماندارها از آنها طلب کرد که توجه به کرونا ویروس را که خصوصیت موسمی دارد کم نکنند. ولادیمیر پوتین تقاضا کرد که به وضع کرونا ویروس توجه جدی ظاهر کرده شود، چون که آن به یک بیماری موسمی تبدیل یافته است. پیشتر تدروس ادهانوم مدیر سازمان جهانی تندرستی گفته بود که پاندمی کووید 19 در عرفه انجام‌یابی است. با گفته او، حالا وضع در جهان از هر وقت بیشتر برای رفع سرایت کرونا ویروس موافق است. کمیته تفتیشاتی روسیه معین نموده است که جنایتکاری میان شهروندان خارجی از همه بیش در 3 منطقه روسیه صورت میگیرد. شماره بیشتر جنایت ها که از سوی شهروندان خارجی صادر میشوند بیشتر به شهرهای مسکو، ولایت مسکو و سنکت پیتربورگ راست می آید. در این باره رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکن در جلسه کمیسه بین اداروی شورای امنیت فدراسیون روسیه آید به سیاست مهاجرت خبر داد. در اطلاعیه کمیته آمده است، در پس منظر افزایش تعداد عمومی شهروندان خارجی که به کشور وارد می شوند، افزایش جنایت ها از جانب این طایفه شهروندان به خصوص در مسکو، ولایت مسکو و سنکت پیتربورگ نیز به قید گرفته شده است. باستریکن این پیشنهاد کرده است که به این مسئله ها باید توجه رهبران این سوبیکت ها را بیشتر جلب نموده، وضع را پررت تحلیل کرده برای پیشگیری از آن چاره های علاوگی باید اندیشید. رئیس کمیته تفتیشاتی همچنین گفت که در این نهاد نظام حسابات آماری اداروی آید به بررسی گزارش ها و تفتیش پرونده های جنایی آید به جنایت های صادر کرده مهاجران کاری تهیه و راه اندازی شده است که بزودی به دست آوردن معلومات مساعدت میکند. در جلسه گفته شد که افزایش فعالیت جنایی مهاجران کاری تقاضا میکند که برای تکمیل سیاست مهاجرت با وارد کردن تغییرات دخلدار به قانونگذاری جاری چاره های مؤثر اندیشیده شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همینک ترانه آماده پخش است که تقدیم حضورتان میکنیم و در ادامه با برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دورم زی وطن، دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کبابی آچه، آچه آچه جان و دلی من آچه، در شهرکی مسکو و غریبم آچه، آچه آچه جان و دلی من آچه، در شهرکی مسکو و غریبم آچه. آچه تگی سنگ بچه تگی سنگ پاره، آچم نسته ای دلکم گشته ای پاره، هرگه کی مرا خماری آچم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره، هرگه کی مرا خماری آچم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره، هر یک نفسی غریبی تنگه آچه، از دوری تو دلم بجنگه آچه، دوستانی عزیز عجب شیرینه آچه، فرزند همش یکی برای آچه، دوستانی عزیز عجب شیرینه آچه، فرزند همش یکی برای آچه، دورم زی وطن، دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کبابی آچه، آچه آچه جان و دلی من آچه، در شهرکی مسکو و غریبم آچه، آچه آچه جان و دلی من آچه، در شهرکی مسکو و غریبم آچه.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. با گفته وزیر امور داخلی روسیه، از 5 جنایت صادر کرده مهاجران در روسیه 4 تا اش به قاچاق مواد مخدر ربط دارد. ولادیمیر کلاکالچف وزیر امور داخلی روسیه گفت در روسیه سطح جنایتکاری میان شهروندان خارجی افزایش یافته است. وزیر ضمن جلسه کمیته دولتی مبارزه با مواد مخدر خبر داد که از 5 جنایت صادر کرده مهاجران در روسیه 4 تا اش به قاچاق مواد مخدر ربط دارد. با و گفته وزیر امور داخلی روسیه هنوز هم باید کارهای زیادی را انجام دهیم. حداقل اگر به مسئله افزایش جنایتکاری میان شهروندان خارجی که به روسیه آمده اند نظر اندازیم، افزایش جنایت از جانب آنها به نظر می رسد. 80% جنایت صادر کرده و قاچاق مواد مخدر ربط دارد. وزیر دعوت کرد که نظارت از بالای جنایت های صادر کرده خارجیان پرزور کرده شود. قبلا کمیته تفتیشات درباره افزایش صادر نمودن جنایت در میان مهاجران در سال 2022 خبر داده بود. طور در این نهاد گفتند در ماه‌های اخیر سال گذشته مقامات حفظ حقوق 37,000 جنایت را تفتیش کردند که مسئولیت آنها به دوش شهروندان خارجی گذاشته شده است. از این مقدار تقریبا 60% جنایت ها را ساکنان جمهوری های آسیای مرکزی صادر کرده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. مقامات ولایت چلیابینسک روسیه خبر دادند که ترک مهاجران از کشورهای خارجی نزدیک در سال 2022 از این منطقه 3 برابر افزایش یافته است. مهاجران کاری به طور عمومی ولایت چلیابینسک روسیه را ترک میکنند. طبق اطلاع چلیابینسک استات، بیش از 75,000 مهاجر این منطقه را ترک کردند که این از افزایش 3 برابری ترک مهاجران از منطقه را شهادت می‌دهد. از ماه ینور تا اکتبر سال 2022 بیش از 12,400 نفر شهروندان خارجی اورال جنوبی را ترک کردند، در حالی که در همین دوره سال 2021 خروج مهاجران همگی با 4,3 هزار نفر برابر بود. در همین حال گفته شده است که صرف نظر از چنین رقم‌های تأثیر بخش، در مجموع خصوصیت وضع مهاجرت در منطقه مثبت باقی می‌ماند. افزایش اهالی از روی این ماده 203 نفر را تشکیل می‌دهد. اما درباره رشد این سمت طبق سندها وضع یکباره بد شده است. در سال 2021 افزایش 10 مراتبه بیشتر از سال 2022 بود. علاوه بر این کاهش نظررس مهاجران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و قید گرفته شده است. در 10 ماه سال گذشته میلادی در مقایسه با ورود 574 نفر از ولایت، 715 نفر خارج شدند. در سال 2021 وضعیت برعکس شد. متناسباً 329 و 540 نفر بود. در این زمینه متخصصان کاهش شمار شهروندان روسیه را که به ولایت چلیابینسک در سال 2022 آمدند میگویند 61.9 هزار نفر در برابر 64.6 هزار نفر در سال 2021 بود. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه ها همراه ما بودید و تا برنامه های دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
قسمت زیادی از اون کارا رو خوب انجام دادی. به همین راحتی امروز هم همون شنبه است که منتظرشی.
ولی امروز که شنبه نیست.
الان وقتشه. از همین امروز شروع کن.
خودتون اول گفتین دو روز دیگه شنبه است.
منظورم این بود که منتظر شنبه نباش. به نظرم کار شما از شنبه شروع کردن دیگه گذشته.
خانم دکتر، میشه یه نوبت برای شنبه بدید؟
بفرمایید بیرون جانم، بفرمایید. دیگه به پایان برنامه امشبمون رسیدیم. به خدا میسپارمتون تا هفته آینده. خب خوبه که ما در زندگی به کارهای انباشته شده و کارهای انجام ندادمون فکر کنیم و برای انجامش برنامه ریزی کنیم. من بحثا حدادی به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم زینب برومند و خانم سقرا محمدزاده هماهنگ این برنامه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا یه دوره همی دیگه در پارک سایه رادیو ایران. خدا نگهدار.
تجربه، تلاش و تخصص، همه با هم اینجا جمع شدند تا یک بار برای همیشه نامی را در ذهن مصرف کنندگان جاودانه کنند. آرامش در منزل شما با لوازم خانگی مکس الکترونیک مهدیشه. مکس الکترونیک، انتخابی نیک.
یه لاستیک حرف نداره. آخه نسل جدید لاستیک تیوبلس ایران یاساست. فرمون موتور نرم و راحته، لیز خوردن هم تو کارش نیست. آنی ترمز میگیره. تازه 3 سالم ضمانت داره.
گفتی اسمش چی بود؟
ایران یاسا.
ایران یاسا، همراهی مطمئن.
ما در صنایع غذای شهدین 28 سال است که مرغوب‌ترین مواد اولیه را برای تولیدات خود به کار می‌گیریم تا طعمی بهتر را در خور ذائقه شما بیاریم. شهدین در این اندیشه است تا با استانداردهای ملی ایران محصولاتی با کیفیت و کم‌نظیر از انواع کنسرو‌ها، کمپوت‌ها، مربا، چشک، ترشی و خیارشور را با طعمی بی‌نظیر تولید کند. صنایع غذایی شهدین.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در